برای دوستان، بخش دیگری از بیانیه مهم و راهبردی رهبر معظم انقلاب در خصوص شروع گام دوم انقلاب در دهه پنجم رو خدمتتون خواندم. انشالله بخش پایین رو در فرصتهای آتی براتون قرائت خواهم کرد. اما دعوت میکنم با ما همراه باشید و لحظاتی دیگه شنونده برنامه امشب بدون خط‌خوردگی.
بفرمایید.
در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفته.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. در برنامه امشب بدون خط خوردگی به این موضوعات خواهیم پرداخت. ابعاد مهم بیانیه رهبر انقلاب اسلامی در آغاز فصل جدید جمهوری اسلامی ایران، به هم ریختگی بازار حمل و نقل هوایی کشور، سیاست‌گذاری اشتغال در دهه پنجم انقلاب اسلامی، استقرار تجهیزات نظامیان امریکایی در منطقه مرزی میان عراق و سوریه و اعلام نظر صریح رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پذیرش FATF. انقلاب کبیر اسلامی ایران در حالی 40مین سالگرد پیروزی خود را پشت سر گذاشت و قدم به دهه پنجم حیات خود نهاد که اگرچه دشمنان مستکبرش گمانهای باطلی در سر داشتن، اما دوستانش در سراسر جهان امیدوارانه آن را در گذر از چالش ها و به دست آوردن پیشرفت های خیره کننده همواره سربلند دیدند. در چنین نقطه عطفی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با صدور بیانیه گام دوم انقلاب و برای ادامه این راه روشن به تبیین دستاوردهای شگرف 14 دهه گذشته پرداخته و توصیه‌های اساسی به منظور جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ ارائه فرمودند. بیانیه گام دوم انقلاب تجدید مطلعی است خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان که به مثابه منشوری برای دومین مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی خواهد بود و فصل جدید زندگی جمهوری اسلامی ایران را رقم خواهد زد. این گام دوم انقلاب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظماست نزدیک خواهد کرد. خوبان شنونده رادیو گفتگو میتونید نقطه نظرات خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به اظهار نظر صریح رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت که گفته پذیرش FATF به نفع ماست. همه کشورها این رو پذیرفتند و ما هم دوست نداریم وارد لیست سیاه بشیم. اگر این مسئله تصویب نشه اثرات خوبی نخواهد داشت. این موضوع رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. آقای دکتر محمد علی پورمختار عضو محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی و همه شنوندگان خوب و عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکرم. آقای دکتر پورمختار، اگر بخوایم یه نگاهی اجمالی داشته باشیم به مواردی که موافقان و مخالفان پذیرش FATF مطرح میکنن، میشه به چه نکاتی اشاره کرد؟ با توجه به اینکه خب آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی هم اشاره داشتن که به هر حال پذیرش FATF در کلانش به نفع کشور هست و اگر ما این موضوع رو نپذیریم وارد لیست سیاه میشه.
حالا اون چه دیگه ما از موافقان شنیدیم همین موضوع است، یعنی همین یک موضوعی که اگر ما نپذیریم وارد لیست سیاه خواهیم شد در همین حد. ولی واقعیت این استش که وقتی که سوال میشه آیا تضمینی هست که با پذیرش ما مسائل و مشکلات راجع به نقل انتقال پول، یعنی صرفا در این حد سوال ما هست، نه حل مشکلات تحریم و تحریم‌های بانکی، اینها رو فعلا ما هیچ توقعی نداریم و می‌دونیم که اونها هم برطرف نخواهند شد. آیا در همین حد آیا نقل انتقال پول حل خواهد شد؟ پاسخی که آقای ظریف در مجلس داد این بود که ما هیچ تضمینی، نه من و نه آقای روحانی، هیچ تضمینی نمی‌دیم که مشکلات حل بشه با پذیرششون، بلکه بهانه اینها گرفته میشه. یعنی بهانه هم این استش که شما بالاخره بیاید بپیوندید به این تا ما بر شما حد اکثر نظارت های ممکن رو داشته باشیم. ولی از FATF رو باید یک برجام دیگری ما بدانیم و بخوانیم از این با که در هر صورت حالا اون راجع به پشت صحنه‌اش و کسانی که پیگیر هستن و اونهایی که منفعت میخوان ببرن از این قضایا ما کاری به اون نداریم، ولی حداقلش این هست حال که ما اعتمادی به اروپایی هم نداریم و آقا مدام رهبری دیگه راجع به اروپایی هم صراحتا صحبت کردن.
بله.
و بر همین اساس وقتی که چنین اعتمادی وجود نداره از یک طرف و از طرف دیگه اونها الان بعد از نقض برجام توسط آمریکا الان قریبیه به یک سال هستش که دنبال یک راهکار مالی هستن. حالا که راهکار مالی رو پیدا کردن دوباره اون رو مشروط به شرایطی نمودند، یعنی عملا هیچ. پس این هم دارن بازی میکنن، اینا تو زمین آمریکا دارن ولی با روش خودش. ولی از این که بهانه میکنم اگر شما به FATF بپیوندید ما چنان خواهیم کرد، اولا چنین قولی رو ندادن اونها. حالا اینکه ما در لیست سیاه شما رو قرار نخواهیم. الان سوال ما موافقین این هست بفرمونن که حالا که در لیست سیاه نیستیم چه اتفاقی افتاده برای کشور، چه مزایایی برای ما داشته که اگر در لیست سیاه باشیم اونها رو از دست خواهیم داد. پاسخی ندارن واقعیت.
درسته.
ولی از مجموعه مباحث ما این هست که ما به شدت نگران آثار و تبعات بسیار بسیار منفی پذیرش FATF و الزامات اون هستیم.
بله. الان آقای دکتر پورمختاری، نکته‌ای که برخی از کارشناسان مطرح میکنن که حالا به موازات توضیحات ارزشمند هستالی هم هست، این هستش که ما موقعی که با تحریم‌های امریکا مواجه هستیم که بخشی از این تحریم‌ها هم به حال انسداد مبادلات مالی و پولی ماست در فضای تجارت بین الملل، یه خیلی فرقی نمیکنه که حالا اگر ما FATF رو هم نپذیریم به هر حال این شرایط سخت‌تر بشه، یعنی چون که صد آید 90 هم پیش ماست، یعنی یه تحریم‌هایی رو داریم که به هر حال این تحریم‌ها ذیل در واقع FATF و عدم پذیرشون و پیامدهای عدم پذیرشون ذیل تحریم‌های آمریکا قرار می‌گیره. و از طرف دیگر حالا اگر ما اومدیم وارد FATF شدیم و حالا به فرمایش دقیق اصالی که آقای ظریف هم بارها اعلام کردن که من هیچ تضمینی نمیدم، ما وارد شدیم و FATF رو پذیرفتیم، به حال با وجود تحریم‌های آمریکا امکان مبادلات پولی و مالی ما وجود نخواهد داشت. یعنی الان این اصرار بر پذیرش FATF هم با توجه به این انگاره موجود تا حدودی تأمل برانگیزه.
مسلما همین گونه است. حالا بر فرض اینها ما را از لیست سیاه خارج بکنن یا داخل در لیست سیاه نکنن، ولی ما داریم میبینیم که در این مدت تهدیداتی که آمریکا نسبت به همه کشورها، از جمله کشورهای اروپایی و کشورهای عضو به همین FATF اعمال کرده و باز داشته اونها را از روابط مالی با ما، پس در واقع بحث ما تو آن همین هست، یه بحث خیلی مهمی هست که خب با وجود این تحریم های آمریکا شما هم که جرأتشو ندارید به آمریکا نبگید،
بله،
جرأتشو ندارید که مقاومت بکنید، حتی نسبت به شرکت های خصوصیتون هم چنین امکانی رو براتون فراهم نیست که اونها حتی توصیه بکنید که در ایران به سرمایه گذاریشون ادامه بدن. پس با چه تضمینی و با چه تعهدی میخواید در مقابل آمریکا مقابله بکنید؟
درست.
اینا هیچ پاسخی واقعیتی نیستش که ندارن، ولی فقط دولت پاشو توی کفش کرده و داره میگه اگر ما به این وارد نشیم و نپیوندیم وارد لیست سیاه خواهیم شد، ممکن بعضی از بانک ها با ما همکاری نداشته باشن.
بله.
الان چه تعداد بانک داره با ما همکاری میکنه؟ واقعا عدد رقمش پایین هست، یه تعداد محدودی هستن که ما از همون روش های قدیمی استفاده داره میکنیم و هیچ وقت همون قطع نشده. ولی پیوستن به اون نه تنها به اعتقاد ما برای کشور منفعتی نداره که پر از ضرر و خسارت خواهد.
بله، متشکرم از جناب عالی آقای دکتر پور مختار عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
شب
شما هم بخیر باشه. خدا نگهدارتون. خوبان شنونده، در خصوص اظهار نظر صریح رئیس بانک مرکزی در مورد ضرورت پذیرش FATF گفتگوی من رو شنیدید با آقای دکتر محمد علی پور مختار، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی. میزان بدهی‌های خارجی ایران در 9 ماه ابتدای امسال بیش از 11% کاهش یافته است. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان بدهی خارجی ایران در پایان آذر بر اساس سررسید اولیه بدهی‌ها 10034 میلیون دلار است که 6860 میلیون دلار آن بدهی‌های میان مدت و بلند مدت و 3174 میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه مدت را شامل می‌شود. ممنونیم از همراهیتون عزیزان شنونده که رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. ساعت 19:14 است.
ایران بدون خط خوردگی.
به مناسبت 40مین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ورود جمهوری اسلامی به فصل جدیدی از زندگی، رهبر معظم انقلاب اسلامی بیانیه مهم و راهبردی صادر کردن. در خصوص ابعاد مهم این بیانیه بیشتر گفتگو میکنم با آقای حسین کاشانی‌پور، مدیر کل محترم آموزش و پژوهش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، که خدمت آقای کاشانی‌پور سلام و شب بخیر و خوش آمد بگم.
سلام علیکم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، فجرآفرینان و فجریاوران و فجرباوران، عرض تبریک ورود به در واقع دهه پنجم انقلاب اسلامی رو دارم.
متشکرم. آقای کاشانی‌پور، من خودم تمایل دارم که حضرت عالی خودتون به حال با توجه به ابعاد بسیار مهمی که بیانیه رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت ورود جمهوری اسلامی ایران به فصل جدیدی از زندگی داره، خودتون وارد ابعاد مختلفی موضوع بشید، به حال در بازه زمانی کوتاهی که ما در اختیار داریم بتونیم راجع به اون سرفصلایی که معظم الله بهش اشاره فرمودن این مقدار نگاه تحلیلی داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. رهبر معظم انقلاب، واقعا من وقتی میخوندم این بیانیه و این در واقع میشه گفتش که یک منشوری
بله.
برای آینده ما و مخصوصا برای جوانهای ما که چطور بتونن با قوتها حرکت بکنن، دیدم بالاتر از این نمیشد. من ذهنم یاری نمیکنه هیچ چیزی رو. واقعا فرمایشات و مطالبی که دارن همیشه راهگشاست، ولی این خیلی قابل استفاده است برای همه کسایی که واقعا بخوان به ایران عزیز خدمت بکنن و ایران رو و برکاتش رو و قدرت‌هاش رو بشناسن و با قدرت‌ها و قوت‌هاش اوج رو برای این ملت و کشور و حتی برای جهانیان تمدن اسلامی رو به ارمغان بیارن.
بله.
فرمایش بیانیه رهبر معظم انقلاب ابتدا یک اشاره‌ای به شرایطی که در اون قرار داشتیم می‌کنند و شرایطی که در جهان حاکم بوده و اشاره می‌کنند که خب از میان ملت‌هایی که تحت ستم هستند تعداد قلیلیشون انقلاب میکنن و اونایی هم که انقلاب میکنن تعداد قلیلیشون شاید به نتیجه برسن و اونایی هم که به نتیجه میرسن الان تنها انقلابی که توانسته است در اون شرایط انقلاب بکنه، به پیروزی برسه و آرمانهای خودش رو و شعارهای خودش رو، اون کرامت و اصالت شعارهاش رو حفظ بکنه، انقلاب اسلامی ایرانه که در واقع الان داره وارد مرحله تمدن سازی میشه دیگه، یعنی در واقع در مرحله خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی ورود پیدا کرده و این رو ما میتوانیم با این در واقع شرایطی که در 40 سال گذشته رقم خورده برای آینده کشور خودمون بتونیم در واقع رقم بزنیم، به نحوی که آنچه که در این 40 سال از اون تجربه اندوختیم و آن جاهایی که ازش لطمه خوردیم که اشاراتی هم رهبر معظم انقلاب داره، اینها رو هم بشناسیم، اونها رو هم کنار بزنیم و اون گوهر عدالت رو و این پیشرفت رو توامان برای کشور خودمون به ثمر برسونیم.
بله.
نکاتی که من میتونم اشاره بکنم که خیلی جالب هست تو این پیام، یکی این که واقعا انقلاب چه کار کرد. ببینید انقلاب ما با اون قدرت و شکوهی که به میدان آمد، یکی از فرمایشات رهبر انقلاب، یکی از نکات مورد تاکیدش اینه که آقا چارچوب‌ها رو شکست، کهنگی کلیشه‌ها رو به رخ دنیا کشید و دین و دنیا رو کنار هم مطرح کرد و عصر جدیدی رو آغاز کرد. ما می‌بینیم بعد از انقلاب اسلامی در دنیا در کنار اسم‌های مختلفی که در کشورهای مختلف مطرح می‌شد، خمینیسم هم مطرح می‌شد.
بله.
یعنی در واقع یک طرح نوی آمده که در جاهای دیگه هم رهبر عزیز انقلاب می‌فرمودن که عصر امام خمینی شروع شده. یعنی وقتی که ما میایم می‌بینیم که غرب و شرق، اون دنیای مدرنی که با ادعای مردم سالاری از یک طرف، از جنبه‌های کمونیستی و مارکسیستی از طرف دیگه ادعا داشت طرحی داره نو داره برای عالم و همه اینا کهنه به کهنگی گرایده بودن و بی‌محتوا بودنشون، یعنی در واقع بحث مردم سالاری که الان ما میبینیم در کشورهای مختلف است ولی حاکمیت ها دست زرمداران و زورمداران عالم هستش، ما اینو میبینیم که در نظام جمهوری اسلامی اون کلیشه ها و کهنگیشون در واقع بیان شد و کشور ایران عزیز آمد برای جهانیان اعلام کرد، اگر او میگفت این افیون توده هاست، اگر او یکی میگفت مثلا به فرض مردم سالاری چنین است، دین و مردم سالاری تو امان میتواند منشأ عزت یک ملت باشه، یک عزت حقیقی، که این رو رهبر عزیز انقلاب این عصر جدید رو با این ویژگی در واقع معرفی میکنند.
بله.
و در کنارش هم مسئله دیگه‌ای که مهم هست اینه که تمام دشمنی هایی که با انقلاب ما شد به خاطر اینکه صاحبان اون کلیشه ها مدعی بودن و نمیخواستن طرح نوعی رو بر بتابن، اونم کشوری که کاملا داشتن ازش بهره برداری میکردن، الان اومده شرایط جدیدی رو، عصر جدیدی رو رقم زده و اینها آمدن تلاش های گسترده کردن، اولا پیام این انقلاب رو نشنیدن و تلاش های گوناگونی برای خفه کردن این صدا در واقع به اجرا گذاشتن. اما الان که ما جشن 40 ساله خودمون رو گرفتیم و 40 دهه فجر پشت سر گذاشتیم، یکی از اون دو کانون که کمونیسم بود نابود شده، دیگری هم با مشکلات زیادی که داره همه مطرح میکنن رو به افول و در حال احتضار. و شرایطی که انقلاب داره، انقلاب ما هم حفظ شعارهاشو کرده، پایبند بوده به شعارهاش، ولی همچنان هم به پیش رفته. این یک نکته بسیار مهمه که مورد تاکید رهبر عزیز انقلاب قرار گرفته. حالا ما میخواییم جنبه های به اصطلاح دنیایی این در واقع دستاوردهای انقلاب رو هم نگاه کنیم. حالا بحثایی رو ما داریم، اولا شعارهای دیگه تاریخ مصرف دارن، تمام میشن. الان ما تمام به اصطلاح اسم ها و دیدگاه ها و نظریات رو میبینیم به کهنگی میگرایند. اما اینکه انقلاب اسلامی چرا از این قاعده مستثناست، این رو رهبر عزیز اشاره دارن و میگن هرگز هم بی مصرف و بی فایده نخواهد شد شعارهای جهانی انقلاب ما. چرا؟ به خاطر اینکه با فطرت بشر دمسازه.
بله.
یعنی در همه عصرها با اون سرشت است. آزادی رو ما دم میزنیم بهش مقیدیم، اخلاق رو دم میزنیم مقیدیم، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری، هیچ کدوم از اینها به یک نسل و یک جامعه مربوط نیست که فقط در یک دوره بدرخشه در دوره دیگه مورد بیتوجهی و افول قرار بگیره، بلکه اینها یک چشماندازهای مبارکی هستن که هیچگاه دلزدگی نخواهند داشت، که بعضی هم میگن مردم از انقلاب دلزده شدن یا امثال این حرفا، اینا چیزی نیستن که دلزدگی بدون باشه. حضرت آقا اشاره میکنن که میگه هرگاه دلزدگی پیش آمده از رویگردانی مسئولان از این ارزش‌های دینی بوده، مسئولانی که تو این انقلاب تو این نظام به یک نحوی بالاخره در جایگاه‌های مسئولیت خزیدن، وقتی اونها پایبند نبودن اونها باعث دلزدگی شدن، ولی اصل عدالت، اصل معنویت، اصل آزادی و اخلاقی که دعوت انقلاب و پیام انقلاب ماست، اینها زنده است. انقلاب ما یک پدیده زنده با اراده است.
درست.
که حضرت آقا میگه آماده تصحیح خطاهای خودش هم هست، انعطاف داره، اما اهل این نیستش که منفعل بشه و تجدید نظر بکنه به ارزش‌های خودش. یکی از نکات بسیار مورد توجه رهبر عزیز انقلاب. من نمیدونم چقدر فرصت دارم.
بله، شما خیلی عالی مدیریت زمان فرمودید آقای کاشانی پور عزیز و به ابعاد مهم بیانیه راهبردی یا منشوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز صادر فرمودن اشاره فرمودید. انشالله ما فرصت داشته باشیم روزهای آتی باز هم با جناب عالی و سایر کارشناسان در مورد.
من اگه اجازه بدید 1 دقیقه 2 دقیقه
خواهش میکنم بفرمایید.
حضرت آقای مطلبی دارن خیلی جالبه توی این پیامش. میفرمان که به رغم همه مشکلات طاقت فرسا، جمهوری اسلامی روز به روز گام‌های بلندتر و استوارتری رو برداشته. حالا میخواد شاهد ارائه بکنه حضرت آقا، خیلی جالب هست. اینو ما واقعا مرور کنیم، نگذاریم از ذهنمون خارج بکنن. این جهادهای بزرگ، افتخارات درخشان، پیشرفت‌های شگفت‌آوری رو در ایران اسلامی ایجاد کرده که ما می‌بینیم در مدت مشابه در انقلاب‌های بزرگی مثل انقلاب فرانسه و شوروی و انقلاب هند اصلا قابل مقایسه نیست. اما اینا رمزش کجا بوده؟ همون جاهایی که مدیریت‌ها جهادی بوده، الهام گرفته از ایمان اسلامی بوده و اعتقاد به اصل ما میتوانی میبوده که حضرت امام برای ما برمان آورده، نه این الگوها و نمیدونم نسخه هایی که لیبرال دموکراسی برای ما میاره. ما الان متاسفانه ضربه هایی که خوردیم در کشور خودمون در بعضی از قسمت ها اتفاقا جاهایی بوده که از این مدیریت، از این نوع تفکر فاصله گرفتیم. الان ما در حوزه‌های مختلف پیشرفت کردیم و این پیشرفت ما مرهون تفکر انقلابی ما بوده که حالا من دیگه ظاهراً فرصت نیست اشاره بکنم به چرخه سوخت هسته‌ایمون، هزاران واحد دانشگاه اینا حضرت آقا میفهم میلیون ها تحصیل کرده و در واقع ثمرات انقلاب، هزاران شرکت دانش بنیان، هزاران طرح زیر ساختی و ضروری، اینا همه در واقع حاصل اون مدیریت های الهی و جهادی با مبنای اسلام انقلاب که پیشرفت با اسلام بیش از همه چیز رقم میخوره.
متشکرم از حضرت‌عالی جناب کاشانی پور که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه.
آقا بستون بخیر.
متشکرم. خوبان شنونده، در خصوص ابعاد مهم بیانیه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در آستانه ورود جمهوری اسلامی ایران به فصل جدیدی از زندگی، گفتگوی من رو شنیدید با آقای حسین کاشانی پور، مدیر کل آموزش و پژوهش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی. مدیر کل صنایع معدنی وزارت صنعت گفت امروز صنعت شیشه در کشور بومی شده است و در جایگاه سوم خاورمیانه قرار گرفته است. سیف الله امیری با بیان اینکه صنعت شیشه کشور در گذشته پیشرفت چندانی نداشته است افزود امروز ظرفیت تولید انواع شیشه و بلور در کشور 1,700,000 تن است که میزان نهایی تولید به 1,300,000 تن رسیده است. خوبان شنونده، ممنونیم از همراهیتون. خواهش میکنم که حتما نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو در خصوص برنامه های رادیو گفتگو از طریق سامانه 162 با ما مطرح کنید.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در خصوص اینکه دولت با پول پاشی به ایفای نقش در اشتغال پرداخته گفته ما فکر میکنیم اگر سرمایه گذاری اتفاق بیفته رشد اقتصادی هم رخ میده و اشتغال هم حاصل میشه، در حالی که تجربه دنیا نشون داده که چنین چیزی درست نیست و پول پاشی حاصل این نگرش. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. آقای دکتر غلامرضا کاتب، رئیس محترم فراکسیون اشتغال مجلس، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر کاتب سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت علی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم و همچنین ایام مجسته 40 سالگرد فجر انقلاب اسلامی رو به ملت سرافراز ایران اسلامی عرض تبریک میکنم.
متشکرم. آقای دکتر کاتب، صحبت‌های معاون وزیر کار در حوزه اشتغال کارآفرینی صحبت‌های قابل توجه و قابل تأملیه و جای تقدیر هم داره که یک کسی که تو دولت کار میکنه بیاد به حال از این سیاست انتقاد بکنه. خب صحبت‌هایی که آقای منصوری داشتن ناظر به دولت‌های روحانی نیست، به حال به دولت‌های قبل از ایشون هم برمیگرده که تلاش کردن صرفاً با پول پاشی به تعبیر ایشون در واقع موضوع اشتغال رو حل بکنن که ما خاطرمون هست در قالب بنگاه‌های زود بازده یا برداشت از صندوق توسعه ملی 1.5 میلیارد دلار بیایم تسهیلات بدیم بدون اینکه مثلا چرخه اشتغال رو برای روستاییان و مناطق محروم تعریف بکنیم، زنجیره ارزش افزوده اشتغال رو تعریف بکنیم، بازاریابی رو براشون تعریف بکنیم و موضوعاتی که در این رهگذر وجود داره. آیا آقای دکتر کاتب در خصوص لایحه بودجه سال آینده واقعا دولت خواسته که این ریل اشتباه رو